الله ان الله بصير بالعباد. بحث ما توجهی درنگی در دینداری در دوران بحرانه. بحران خصوصیتی نداره. در بحران ما متوجه میشیم که به خیلی از اون چیزهایی که دل بستیم نمیخواست دل ببندیم، نیاز نبود. در بحران متوجه میشیم که کار دست ما نبوده و دینداری در بحران در واقع همون دینداری در غیر بحران. اهل بیت در این شرایط، در اون جایی که ما چالش داریم، بحران داریم، فتنه داریم، ما رو سر سفره خدا دعوت کردن، معدوبت الله، قرآن. و از آیات قرآن فعلا محضر حضرت ربیم، حضرت مدبر، منعم، مربی، برنامه ریز، خالق، مبتکر، کارگردان. عرض شد محضر عزیزان که بحث ما در این شبها دانش محور نیست، پیچیدگی نداره، استدلال عمیق لازم نداره، از جنس باوره. و باور یعنی التزام به علم. خیلی ها هستن علم دارن اما یا خلاف یقینشون عمل میکنن یا نسبت به علمشون عملی ندارن، توجهی ندارن، التزامی ندارن. باور یعنی التزام به علم. اگر کسی به اسم رب توجه کنه که او همه کار است، همه چیز دست اوه، تمام وجود رب تربیت و رشد و اصلاح ماست، کارشم بلده، آرامش و خاطر میاد. نمیتونه آدم بهش سوء ظن پیدا کنه. لذا در روایات به ما ارشاد کردن، نیاز نبود بگن که ما ندونیم، اون تا ارشاد کردن که حسن ظن به خدا داشته باشید. حسن ظن به خدا یعنی این که الله ترجو و الا الله، به جز خدا به کسی امید نبندید، وگرنه خلاف ادب محضر رب. ربانی اون کسی است که دائم ارتباط خودشو با ربش در نظر داره. میگه این عالم ربانیه، یعنی فراموش نکرده، دائما دائم الیاده، یعنی دائم الذکره که همه کار ربه، با رب کار داره، بهش میگن ربانی. و ما اومدیم تو این دنیا که ربانی بشیم. الله ترجو و الا الله و الله تخاف الا ذنبک، فقط از گناهت بترس. ما صادق فرمود. چرا؟ چون مادامی که محضر ربی در حسن حسینی، نافرمانی میکنی، از حسن میای بیرون، اون وقت بترس، بلا سرت میاد. بلا که میگم یعنی بلای نهایی، بلایی که دیگه راه جبران نداره. وگرنه مؤمن در این دنیا ممکن دوچار بلا و ابتلا بشه، پایانش ولی خوشه، همیشه آخر این شاهنامه خوشه، همیشه، چون دست کارگردانه، او داره مینویسه، پایان بندی با ربه. دیشب اینجوری عرض کردیم که توجه به این که او ربه به ما میفهمونه باید عبادتش کنیم. مثال شکرگزاری و تشکر از اون واکس زننده همسایه که مسئله ساده‌ای بود، خدا به همین سادگی میفرماد. چند بار در قرآن یه جور میفرماد، یه جا یه چیزی اضافه میفرماد. سه بارش شبیه اینه که ان الله ربی و ربکم پس فعبدوه و هذا صراط مستقیم. حالا که همه چی رو او بهت داده، خب یه تشکر داره، یعنی نمک نشناسیه. تشکر البته از کسی که هیچ نیازی نداره، که توجه به این که هیچ نیازی نداره خشیت میاره. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم هاشون، چون نمازشون چیزی به خدا نمیتونه اضافه کنه، خاشعن، هم خشیت میاره هم خشوع میاره. افتادن، افتاده حالن، شکستن جلوی خدا، خوف دارن از خدا. خوف یه بخشش تو مباحث ربوبیت اینجوریست که عرض میکنم، همون آقاها رو در نظر بگیرید که 5 روز کفشای شما رو واکس زده بود واحد بغلی، به خانم میگی که من وقت ندارم، یه جعبه گز بگی من ببرم در خونه اینا تشکری بکنم. دو رو میگذره نشده، میگی خانم من میترسم یه وقتی تو آسانسور ببینمش. از چی میترسی؟ من دراکولاه. از منعم میترسی که شکرگزاری نکرده، میگی میترسم ببینمش، یه چیزی بگی من زودتر برم یه تشکر بکنم. این که امیرالمومنین محضر حضرت حق از حال میره شبها، او که دست پرترین عبد خداست، ثروتمند اول آخر عالم وجوده، خب همه این نعمات از رب دیگه، لذا از خوف خدا از حال میره. یه بخشش اینه، ترسناک نیست خدا، عظمت انعامش، عظمت نعمت دادنش به گونه ایه که جوانمردی مثل امیرالمومنین از خوف خدا حال میره. شرمنده است، خشیت داره، خشوع داره، افتاده است. مؤمن اصلا نمیتونه متکبر بشه دیگه، خودش که میدونه چیزی از خودش نداره. عرض کردیم به همین جهت به سمت مغفرت میره، به سمت عبادت میره. یکی که خیلی بهش پرداختن و عمدن دو تکش میکنم که یه تکشم اگه یادم بود فردا عرض کنم، چون گاهی بعضی شبها بعضی دوستان هستن بعضی دوستان نیستن و خیلی مهمه، اینه همین توجه به اسم رب. اینطوری میشه، از پیغمبر اکرم هست، از حضرت سجادم هست، من از پیغمبر اکرم میخونم. خطاب امیرالمؤمنینه، پیغمبر و امیرالمؤمنین سلام الله علیهما، در آثار شیخ صدوقه، شبیهش در کافی هم هست، که یا علی ثلاث من حقائق الایمان، از حقائق ایمان سه چیزه. این معلومه کنه ایمانو فهمیده، این معلومه ایمانش حقیقیه. اولی چی؟ الانفاق من الاقتار. اقتار یعنی تنگ دستی. اون موقع که پول نداره، اون موقع که داره 100 میلیارد پول زائد داره نمیدونه چیکارش کنه، 1 میلیون به کسی بده خوبه، ولی هیچی نداره جز همین 10,000 تومان. هیچی نداره. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. رفت وسیله ایشو فروخت امیرالمومنین، 10 سکه 10 درهم که برای زن و بچهش زهرای ازهر و حسنین علیهم السلام چیزی تهیه کنه. تو مسیر مقداد و دید داره از گرسنگی میلرزه. من تا وقتی که حساب کتاب با خودمه باید حواسم رو جمع کنم، ولی اون کسی که توجه به رب داره، حالا میخونم روایاتو، فرمودن یقین داشته باش برمیگرده. تو نیستی که اون کسی که این 10 تا سکه رو فرستاده 100 تا دیگه 1,000 تا دیگه هم میتونه بفرسته. از حالا میخونم روایاتو، مؤمن نمیتونه خسیس باشه، مؤمن حقیقی، چون انگار قبول نداره ربی هست، همه رو کارو خودش میخواد حل کنه. خودت برو حل کن، مال خودت. پولا رو داد به مقداد و دست خالی اومد خونه. چند بار در زندگی اهل بیت اتفاق افتاده، بعد خدا رو زندگی اهل بیت یه وعده‌ای داده، چک سفید امضا داده، فرموده اینا همیشه اینطوری هن که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیر. هر کسی تو این عالم اگر مسکین بود، یتیم بود، اسیر بود، بیاد اینا اطعام میکنه. خدا نگفت قدیم قبلا یه بار این کارو کردن. فرمود اینا همیشه همینجوری هن. اینا همیشه به نظرشون، به عهدشون، به آنچه باید وفا میکنن. یوفون به نظر. این خانواده اینطوری هن. گیر کردید در این خونه رو بزنید. اینا رد نمی کنن. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و حسیرا. بعد ممکنه شما بگی خب آقا ما به غیر خدا رو بزنیم ضایع میشیم. خدا باز یه چک سفید امضا به اهل بیت داده. فرمود اینها انما نطعمکم لوجه الله منت نمیذارن، به کسی نمیگن، مخفی میکنن. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، حتی توقع تشکر ندارن. بلکه آقای عالم سید الشهدا وقتی فقیر در خونش میومد، فقط دست راستش که پول توش بود میومد از در بیرون که فقیر چش تو چش نشه با سید الشهدا. اینا ذلیل نمی کنن، اینا معزن. لقمه از اینا گرفتن گواراه. دستشون دست خداست، ید اللهه. ازا شما رو یه جایی میفرستم که اذیت نشید. یه خانه ای هست که همیشه در اون خانه جواب میدن. امام رضا علیه السلام به امام جواد فرمود که از در پشتی تو رو نبرن، هر کی اومد حاجتی داشت تو بده. از کجا میادین؟ چی میشه که اهل بیت اینقدر سخیان؟ اهل بیت چون ایمانشون بالاترین ایمانه، سخاوتشون هم بالاترین سخاوته. اساسا اگر من باور داشته باشم که 1000 تومن تو راه خدا بدم صدها هزار میلیارد برابر، چون این اعداد انقدر برابر اونقدر برابر مال آدمایی است که محدودیت دارن. چونه زدن، شاید یه شب عرض کردم، چونه زدن مال کسی است که محدودیت داره. من یه حسابی دارم، یه کارتی دارم، یه قدی پول توشه. آقا این کچلوار چنده، این ماشین چنده، این وسیله ورزشی چنده، چونه میزنم چون اگه بتونم تخفیف بگیرم یه چیزی تا حسابم میمونه. اما تا حساب من تموم نشه، مثل این بازی‌ها باشه که دیکودش کردن، هرچی میکشم هست. چونه زدن خیلی احمقانه است. کم نمیشه، هرچی بکشم هست، برای چی چونه بزنم؟ بیشترم میدم اصلا وقتی قراره از حسابم کم نشه. خدا که نامحدود نی. برای همین اهل بیت فرمودن یقین کن اونی که میدی برمیگرده. این بالا اون باور است. باور میخوای بکن میخوای نکن. لذا پیغمبر فرمود علی جان ثلاثون من حقائق الایمان، سه تا چیز از حقیقت ایمانه، اصل ایمانه، حق ایمانه. اگه ایمان داشته باشی که اون کسی که وعده میده وعدش صادقه، داراییام همش مال اونه، اتفاقا اینی هم که دست تو مال اونه، با این حال با تو مؤدبانه حرف میزنه، همه چی مال اونه، بعد به من میگه من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، به خاطر من قرض بده. چون میخواد رب میخواد ما رو تربیت کنه ما از خودمون بکنیم، وگرنه اینجوری حرف زدن مال خودشه. خب خودت بده خدایا. خب میخواد من این وسط یه اتفاقی برام بیفته، من با انفاق اتفاقی برام میفته، وگرنه برای خدا کاری نداشت که. یکیش انفاق در تنگ دستیه. آدم تو تنگ دستی بیشتر ممکنه تمکن نگرش داره دستش نره. اون که میدونه که امیده عطا میکنه، لذا از پیغمبر خواستن آقا فقیرم، فرمود استنزل و رزقه به صدقه، صدقه بده. گوه من پول ندارم، از فرمود صدقه بده، صدقه بده. دو تا دیگه اش هم میخونم، روایت خونده باشم ولی به بحث ما کامل مربوط نیست. و انصاف و کن ناسم نفسک، تو اگه بدونی با رب طرفی و او برنامه ریخته، او هوا تو داره، او پروندت دستشه، لازم نیست جلوی مردم زیر و رو کشی کنی. اگه دیدی به نفعت نیست این حرف، به ضررت، به نفع طرف، ولی حق و انصافینه میگه، چون میدونه با کسی دیگه طرفه. تو دنیا قاضی رو میشه سرشو گول مالید، برای همین ممکنه مکابره کنه، نپذیره، زیر و رو بکشه، ادا در بیاره، شاهد زور دروغ بیاره. و بذل العلم للمتعلم، میدونه همه چی از اوست، این چیزی نداره، لذا یه چیزی بفهمه میگه. بعضی ها هستن که یه چیزی بفهمن قایم میکنن از بقیه. خدا بدش میاد از این که تو روایات فراوانه، اون روایت رو ده ها بارم شنیدید، ولی خیلی لذیذه که حضرت داشت میرفت، من برای لذت خودم میگم، خستگیم در بره، حضرت داشت میرفت باغش با بعضی از دوستانش، دید کارگر خودش، غلامش داره غذا میخوره، حضرت مخفی شد که اونو رصد کنه. چرا؟ این امامی که وقتش انقدر پره، دید داره یه لقمه نون میخوره یه لقمه به این سگه میده. الانفاق من الاختار، امام اینو دوست داره. دیدین یه دونه گرده نون داره، نونه رو داره خودش میخوره به این حیوان گشنم میده. حضرت وایساد اینو تماشا کرد. ما اگه دلمون میخواد امام زمان تماشا کنه، بسم الله الانفاق من الاختار، صادقانه اون تو اون بیابون و اون باغ این سگه بود و این آقا غلامه، شاغلام بود و سگ، کسی نبود، ریا نکرد. چون خیلی لذیذ گفته، من دوست دارم بگم حضرت مخفیانه وایساد او رو تماشا کرد تا نونه رو بخوره، بعد رفت جلو فرمود ببخشید بی اجازه تو باغت اومدیم. غلامه گفت آقا این از سعادت، یعنی آقایی شماست اینجوری میگی، من خودم هم مال شما، باغم مال شماست. حضرت فرمود نه، ما امروز بی اجازه تو باغت اومدیم. چرا این کارو کردی؟ گفت آقا من اومدم غذا بخورم، دیدم این سگم گرسنه است، بعد من و این سگ یه نسبتی با هم داریم، انا عبدک و هذا کلبک، من عبد تو هم، اینم سگ شماست. حالا نگاه کن نسبت ما به هم وسیق تره، ما به امام زمان میگیم انا عبدک و هذا شیعتک، جلوتره تا کلبک، انا عبدک و هذا کلبک، نتونستم من بخورم، نمک نشناسی دیدم که سگ شما منو نگاه کنه. معلومه که کسی این فهمو داره. حالا این جملهشو بگم، حضرت وایساده بود داشتین غذاشو میخورد، وایساد غذاشو که خورد تموم شد یه لقمه نون خورد. ما صبح تا شب غرق نعمت خداییم، تا میگن چته 600 تا کمبود میگیم. این یه گرده نون رو با سگه خورد تو بیابون، آقا داره نگاه میکنه، نمیدونه که آقا داره نگاه میکنه. وقتی خورد تموم شد گفت اللهم اغفر لی ول مولای و بارک له کما بارکت علی ابویک، خدایا هر چی من از سر سفره امام حسین خوردم تو بهش برکت بده. ما سر سفره امام حسین نشستیم، نمیدونست که امام داره میبینه، ما میدونیم امام زمان ما رو میبینه، اون شاید نمیدونست. این حرفا هزار سال علما بحث کردن، دیگه دم دست ما شده. حضرت فرمود که بله گفتم که حالا امروز این مهمانای منو پذیرایی میکنین، آقا این باغ شماست. فرمود نه، من تو رو تو راه خدا آزاد کردم، باغم به تو بخشیدم. اگه کوچیک بود باید گفت آقا خیلی ممنون، زد زیر گریه، گفت آقا منو بیرون نکن. چرا میخوای منو بیرون کنی؟ حضرت فرمود باغو به تو بخشیدم، تو رو آزاد کردم. سه گروه بودن آدم ها، از برده ها سه جور بودن با اهل بیت. بعضی روی حرفایی که تو جامعه، شبهاتی که علیه ائمه دشمنا میکردن، اینا بدبین بودن به امام، اذیت میکردن. مثلا یه بره امام مجتبی علیه السلام داشت، دوستش داشت، به این توجه داشت، اومد یه روزی دست این شکسته. فرمود کی این کارو کرده؟ یکی این غلامه. گفت من. آقا فرمود چرا؟ گفت چون میدونستم دوستش داری میخواستم دلتو بسوزونم. حضرت خب فهمید که این راضی نیست با حضرت داره زندگی میکنه، گفت خب پس من تو رو تو راه خدا آزاد میکنم، تو با ما خوش نیستی. آزاد کردنم اینطوریه که یه وثیقه میدن مثل جواز اقامت و یه پولی میدن طرف به گدایی نیفته. پیر و فرتوت و مریض و اینا بود آزاد نمیکردن، چون آزاد کردنش طرفو به زحمت مینداخت. بعضی دوست نداشتن با امام باشن، حضرت هم میفرستاد میرفتن. بقیه معمولا به عید که میرسید 5 ماه 6 ماه 4 ماه با امام زندگی میکردن، به عید فطر یا قربان که میرسید اینا رو آزاد میکردن، اینا هم میرفتن. بعضی هم مثل این بودن، و آقا منو پر چی میخوای بیرون کنی؟ حضرت فرمود که من تو رو آزاد کردم، باقو به تو بخشیدم. عرض کرد آقا اگه میخوای منو واقعا میخوای باقو من ببخشی، من این باقو در راه محبانت وقف میکنم، بذار من همینجا کارگر همین باقت باشم، به محبانت خدمت کنم. این فقط از باور که او رب منعم، این مولا هم نماینده اوه، وگرنه در نمیاد. لذا این دوتا روایت رو بخونم. مثلا فرض بفرمایید که پیغمبر فرمود من ایقن بالخلف سخط نفسه بالنفق، کسی که یقین داره هرچی میده جاش چند ده برابر میرسه خیلی سخیه. سخاوت سخنی، شما فکر نکنید ائمه زور میزنن سخاوت میکنن، ائمه ایمانشون کامله، این که میدن میدونن برمیگرده. آدم که میده میدونه برمیگرده، شما میدونی، منتها این میدونی باید بشه باور. من میدونم، امام حسین هم میدونه، منتها باور و ایمان امام حسین با باور من فاصله داره، لذا سخاوت او با من. لذا مروان یه روزی درباره امام حسن گفت کف دست او از دریا سخی تره. دشمنش هم میفهمه، این یعنی او از همه مؤمن تره. ثلاثون من حقائق الایمان، از حقیقت ایمان. از کجا بفهم یه نفر خیلی مؤمنه؟ از اون جایی که بدون منت سخاوت داره، توقع تشکر نداره. میگه من ماهونه به حساب یه بی‌بضاعتی یه پولی میریزم، این یه دست شما درد نکنه، وقتی من فیششو میفرستم زیرش نمیشه دست شما درد نکنه، فقط تیک میخوره که پوله. خب برای اون فرد خطرناک نمک نشناسی، ولی بهتر که تشکر نمیکنه، کامل میمونه بران. اخلاص یعنی همینی که توقع تشکر نداشته باشی. برای خدا دادی دیگه، دادی که دادی، برای او بده، برای او بده. همه باید شاکر باشن، همه باید اهل نمک شناسی باشن، ولی بهتر تشکر نکن. کسی که یقین داره به خلف، یقین داره به بازگشت، معلومه سخاوت داره. این یعنی کسی که سخاوت نداره یقینش گیر داره. یا مثلا فرض بفرمایید که حضرت باقر فداش بشم، به یکی از شیعانشون فرمود یا حسین انفق و ایقن بالخلف من الله. انفاق کن و یقین کن خدا بر میگردونه. بعد فرمود اگر تو اون راهی که باید انفاق کنی تو راه خدا انفاق نکنی، تو راه سخط خدا خرج میکنی. پولیو که باید تو راه خدا خرج کنی خرج کن، اگه خرج نکنی تو راه گناه خرج میکنی. خرج کردی رفته، این بر میگرده، اون وبال هم میشه. تازه نوع روایات اخلاقی ما ریشش در توحید و ولایته، بدون توحید و ولایت پیش نمیره. حالا این روایت رو ببینین، این روایت از اون روایات خیلی خوردنیه به نظر من، که اصلا روح ذکر رو میخواد یاد بده. مال همین ایام هم هست، میزنه دوباره نمیزنه. ما باید تشویش اون چیزی رو بخوریم که از ما ممکنه فوت بشه، اون چیزی که به ما مربوط نیست صاحب داریم یا نداریم، نمیدونم. من اون کارو که من مربوطه رو باید انجام بدم. تقسیم وظایف که میکنی، یه نفر نظم جلسه باشه، یکی محتوای منبر باشه، یکی روزه رو میخونه، یکی چای رو دم میکنه، یکی گرم میکنه مجلس اهل بیتو با نیت خالص، تحمل میکنه دری ولی های گوینده رو، میخواد مجلس با شکوه باشه. کار نداری شیخه که چی میگه، هر کی وظیفه خودشو باید انجام بده. کاری که به من مربوط نیست، بر چی من دغدغه‌شو داشته باشم؟ من اگه مستمعم باید مستمع خوبی باشم، اگر گویندم گوینده خوبی، اگه چای جلسه با منه چای خوب بدم دست مردم، باقیش به من ربطی نداره. من خصوصا اون چیزایش که اصلا نمیتونه ربط پیدا کن، میزنه یا نمیزنه، حالا شما هی کهیر بزن، او بخواد میزنه خدا اراده کرده باشه، نخواد نمیزنه خدا اراده کرده باشه، کهیره میمونه فقط به روح ما. اینجا رو نگاه کنین، امام عظیم الشأن ما حضرت صادق آل محمد، اللهم صل على محمد، شیخ صدوق اینو در سه کتابش آورده، در امالی آورده، در خصال آورده، در فقیه هم آورده. حضرت صادق علیه السلام فرمود عجبت لمن فزع من اربعین کیف لا یفزع الی اربعین، تعجب میکنم من یکی که وحشت زده یه چهار تا چیز پدرشو در آورده و این به درمان این چهار تا بیتوجهه. درمان اینا چیه؟ اولیش عجبت لمن خافه، میترسی بزنه، عجبت لمن خافه، تعجب میکنم امام صادق فرمود کسی که میترسه، کیف لا یفزع الی قولهی عز و جل، چرا پناه نمیبره به این کلام خدا در قرآن که گفتم ما رو پناه به قرآن میدن، به کدوم؟ حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبنا الله. الان اگه من از این اول جلسه تا آخر جلسه بپرسم ببخشید دو گزینه ای، خدا کافیه یا کافی نیست، فکر نمی کنم کسی بگه نه خدا کافی نیست. یعنی علم هست، باور میخواد. اگر هم به ما گفتن ذکرشو بگو، این بگو تا تمرکز کنی باورش کنی، وگرنه این ذکر رو یه بار بگو، یا ذکر عملیت باشه نمیخواد بگی. در اتفاقات میگن میزنه، حسبنا الله. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله ناصری شروع جلسه وقتی میگفت حسبنا الله حسبنا الله، انقدر میگفت حسبنا الله که آدم احساس میکرد انگار آپدیت شدش، بعد میگفت حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا بسه، او هر چی داره خدا بس، و نعم الوکیل. یک وکیل خبره بفرستی دادگاه، خیالت راحت، خدا رو فرستادی وکیل دیگه. بعد حضرت ولی برای اینکه ما بفهمیم، ببینین نمیخواد بگه آقا حسبنا الله و ذکر بگو، خوبه این ذکر بگی ما، ولی کنهش توجه میخواد. لذا نگاه کنین حضرت به معنا توجه داده، فرمود عجبت لمن خافه کیف لا یفزع الی قوله تعالی حسبنا الله و نعم الوکیل فانی سمعت الله جل جلاله. امام صادق فداش بشم به ما داره یاد میده چجوری قرآن بخونید. میگه آقا جان، یا امام صادق، خب شما علم امامت داری، ما از کجا بفهمیم این حرفا رو؟ حضرت فرمود بابا مگه نمیبینید وقتی خدا در قرآن فرمود حسبنا الله و نعم الوکیل، بعدش اینجوری فرموده فانقلبوا بنعمت من الله و فضل، برید با نعمت و فضل خدا، لم یمسسهم سوء، به شما آسیب نمیرس. یعنی چی؟ یعنی میخواد حضرت بگه بابا خودت آیه رو میخوندی، لازم نبود من ذکر بگم. میگه آقا جان یه ذکری به ما بده، میگه قرآن رو دادن دیگه، قرآن میگه خدا فرموده توش حسبنا الله و نعم الوکیل، باور کن که حسبنا الله یعنی خدا بسمونه و وکیل ماست، مدافع ماست. بعدش فرموده برید، فانقلبوا بنعمت من الله و فضل، برید آقا برید زندگیتون رو بکنید. لم یمسس هم سوء، سوئی به شما نمیرسه. اون چیزی که بعدن حسرت بخوری یا پشیمان بشی. نمیگم یعنی شهید نمیشی، حسرت نمیخوری و پشیمان نمیشی. نمیگم یعنی عمرت دراز میشه، شاید عمرت قرار 100 سال باشه، شاید قرار باشه شهید بشی، اما ضرر نمیبینی، پشیمون نمیشی، حسرتشو نمیخوری. ما همه دغدغه هامون برای از دست دادنه. میشد اینجا وایسم ولی میخوام روایت رو بخونم. حضرت عمود و عجب تو لمن اغتم، این روایت اهمیتش اینه که داره آموزش میده چجوری قرآن را بخونید. این که این شیخک شبا میگفت قرآن مسیریاب همه ما هاست، نه فقط مال پیغمبر. حضرت عمود من تعجبم، یه نفر غم همه وجودشو گرفته، قرص میخوره، چی میره، مشاوره میره، من نمیگم کارو که باید بکنه رو نکنه، اما از این شما من تعجبم کیف لا یفزع الا این قول خدا، چرا به این قول خدا پناه نمیبره؟ چه قول خدا؟ لا اله الا انت، جز تو اصلا معبودی نیست. سبحانک انی کنت من الظالمین، خدای من بد کردم از تو خیر به من رسیده. بعد این آیه چیه؟ چی؟ فاستجبنا له و نجیناه من الغم. خواهم بگم امام صادق علمش که با ما قابل قیاس نیست، ولی اینجا میخواد بگم این قرآنی که دستتونه، شما قرآنی که دستتونه، قرآن همون امامه، انگار امام صادق تو خونتونه. از امام صادق تو خونتون باشه سوال میکنی یا نمیکنی؟ این قرآن هم هست، واکنی امام صادقه، همون حقیقت علمه. و چطور سوال نمی کنید؟ برای همین امام میفرمان من تعجب میکنم، قرآن تو خونتت. عجب تو لمن اغتم کیف لا یفزع الى قوله، تا چجور پناه نمیبری به این آیه که لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اینقدر بزرگان ما در عظمت این ذکر حرف زدن، لازم نیست آدم اونا رو بگه، خودش داره بیان میکنه. این لا اله الا انت لغلغه نیست، اینقدر مهمه که اینو حضرت یونس علی نبی نواله و علیه السلام در شکم ماهی میگفت و خدا فرمود اگر او این تسبیح رو نمیگفت، حالا حالا ها اونجا نگرش میداشته، حالا حالا ها. اما گفت لا اله الا انت، اون کیه این کیه، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، من به خودم بد کردم. سبحانک شأن تو عجله، سبحانک انی کنت من الظالمین. خدا بعدش میگه فاستجبنا له و نجیناه من الغم، یعنی باقی آیاتم بخونید مسیر رو داره میگه، همین در حد سواد ساده ولو ترجمه. عرض کردم البته یه شب که آداب تلاوت قرآن خودش یه جلساتی لازم داره، اما اینا چون ساده از پیچیدگی نداره میشه گفت. دو تا دیگرش هم اشاره کنم وقت گذشت. حضرت فرمود که و عجب تو لمن مکره، لمن مکره به، یکیه هی میخوان فریبش بدن، میگه من تنهام تو این بازار، هیچ کیو ندارم، منو دوره میکنن این رفقا، چکار میکنن این منو فریب میدن، نگران همش فریب بخوره. حضرت همون کیف لا یفزع الى قوله، چرا پناه نمیبری به این معنا، این ذکر، یعنی توجه معنا کن. و افوض امری الالله، واگذار کن. الان نگرانن این لندهوره با اون یکی چیکار میخوان برای ما بکنه. و افوض امری الالله، امورمو به خدا واگذار میکنم. والله بصیر بالعباد. اون میبینه من اوزام چجوریه دیگه، نابینا که نیست. حضرت فرمود نگاه کنید بعدش خدا چی گفته، یعنی داره قاعده میگه، نه من به شما ذکر دارم یاد میدم. این آیات توجه به این آیات خودش فرموده، بعدش چی میفرماد خدا؟ بعدش خدا میفرم فوقاه الله سیئات ما مکرو، خدا حفظش میکنه از مشکلاتی که اونا با فریبشون میخوان علیهش. لذا اینو به شما عرض کنم، مؤمن میخواد بره جا معامله کنه، مؤمن ای مؤمنه، مؤمن میره خواستگاری، مؤمن میخواد یه عملی انجام بده، به دلش بد میاد انجام نمیده. خدا الهام میکنه، خدا شاهده. این مال اولیاء خدا نیست، اولیاء خدا دستشون پرتر از این حرف هست. میخواد بره یه جلسه ای، به دلش بد میاد. اگر با ربوبیت سرگرم باشه، حضرت رب خودش راهنمایی میکنه. آخریش هم اینه، فرمود که و عجب تو لمن ارادت دنیا و زینتها، یکی میخواد از این دنیا بهره‌مند بشه. کیف لا یفزع الی قوله تبارک و تعالی ما شاء الله لا قوت الا بالله. اینم باز نگاه کنین، اون دو نفری که با هم صحبت میکردن، یکی اموالی داشت یکی نداشت، اون به رفیقش گفتش که این ترنه انا اقل من کمالن و ولدا، اگه میبینی من فعلا بچه ای ندارم، پولی ندارم، اون یکیشون بود بیتربیت بود، پولدار بود، گفت انا اکثر من که فلان، فعصا ربی ان یعطین خیرا من جنتک، خدا بهتر از اینا رو بخواد به من میده. لذا اصلا چشمش به دست کسی نیست. طرف دنبال دنیا میگرده. اینم اضافه بر سازمان میگم دیگه، امشب یا عالمه رمز گفتم و اضافه بر سازمان میگم. طرف دنبال رمز و روزی میگرده، خیال میکنه باید خیر زن و بچه رو بچسبه. ما بعضی اولیاء خدا رو دیدیم که اگر کسی میخواست بهشون حساب پس بده فرار میکرد. یه پولی واریز کرده به حساب خانومش، بعد این ارتش یعنی گشتاپو ریال به ریال اینو چیکار کردی، اینو چیکار کردی، خدا هم خیرتو میگیره ازت. وقتی میدی بده بره دیگه. کسی به زن و بچهش سخت نگیره، خدا برکاتشو از آسمان و زمین بر اون نازل میکنه. نمیشه که من سخت بگیرم بعد خدا به من سخت نگیره. یادتونه یه روز عرض کردم فرمود این خیرن فخیرن این شرن فشر، تو چه جوری هستی؟ من نزد گمان تو هستم همونجور که تو هستی، میخوام تربیتت کنم. لذا اگر میبخشی ببخش دیگه، قطره چکونی. یه وقتی بگم داخل پرانتز، شما یه نفر رو میخوای تربیت کنی، در مقام مربی هستی، مثلا پدر فرزندش رو میخواد تربیت کنه، میخواد او رو یاد بده که چجوری باید مثلا ولخرجی نکنی، اون از موضوع بحث ما بیرونه. اون اونجاییه که من هی میخوام بگیر ببند رو بندازم. اونجا خیلی روایت نگاه کنیم، یا قدیر توسع بر ایال، یعنی یه پولی بده ندیدم بگیر، صفت بگیری خدام صفت میگیر. خب وقت گذشت، عذرخواهی میکنم از همه عزیزان. روزه امشب خیلی روزه سختیه، یهو میریم عصر عاشورا. من خلاصه کنم، این آقای با عظمت، شیر فرزند شیر، اسد فرزند اسدالله، مرد فرزند مرد الهی حضرت عبدالله، یه سالش بوده بابا شهید شده، از وقتی چشم باز کرده، یعنی خاطراتش با امام حسین فقط. از طرف امام حسین سلام الله علیه او رو از بچه هاش بهتر بزرگ کرده، چون توصیه برادرش هم بوده، فرزند امامش هم بوده. امام خودش بهار یتیمان هم هست. این توصیه رو برای یه نفر کرده حضرت، حتی حضرت زینب رو نفرمود دخترها رو صفر بگیر. چه ارتباط عاطفی بین اینا بوده که این شده آخرین آزمایش امام حسین، آخرین بلاه؟ قاعدتا آخرین بلا باید سخت‌ترین بلا باشه. غیوره. ما بچگی این روزه رو شنیدیم که ماجرای خانه امیرالمومنین یه درد و غمایی توش بوده. اینا حتما بیشتر از ما شنیدن، اینا حتما میدونن که پدرشون خاطراتی داشته از اون وقایع. ارتباط شدید با امام. دیگه خلاصه میکنم، به خدا پناه میبرم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا من ضعیفم، سخت این حرفا رو میخوام بزنم. بسم الله الرحمن الرحیم و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. آقا وقتی آمد ودا کنه، اون وداع پایانی که لباس کهنه گرفت و اینها، که همه فهمیدن چه اتفاقی میفته، قلقله شد در حرم که اوناشو رد میشم. بعد از زینب سلام الله علیها فرمود زینب جان دست عبدالله رو رها نکنی ها، یه لحظه هست. رفت میدان و رجز خوند و رزم داشت و قتال و جنگ و یتنه. آقای ما 57 ساله است، تشنه است، داغ دیده است. اینجا دیگه همه شهید شدن، حتی شیرخوار، داغ پشت داغ، خسته، بالای سر شهدا گریه کرده، زخم تنش فراوونه، یه نفر داره با دشمن می جنگه. تو روضه حضرت مسلم، نمیدونم اینو خوندم یا نه، یکی از شباهتاش با حضرت مسلم اینه که مسلم تو هر کوچه میرفت زود بر میگشت، نمیدونست اینجا الان کمینه، چون دنبال این بودی کسی رو برای امام نامه بفرسته، کوفرم بلد نبود. جعل یتلدد فی اذقت الکوفه، تو کوچه های کوفه میرفت، لا یدری عین یذهب، نمیدونست از کدوم طرف بره، هر جا میرفت بر میگشت. این شباهتش به سید الشهداست. تو میدان هر سمتی میرفت، چون اون سم ممکن به خیمه ها حمله کنن، باز بر میگشت. خیلی تحرکش زیاد بود، نفسش گرفت، تشنه بود، داغ دیده بود. فوقف یستریح ساعتن، یه لحظه وایساد نفس تازه کنه. فعطاه حجرون درد سنگ خیلی شدیده، اهانتش از اون شدیدتره. فرمود بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله، من مسلمونم. ضرب سنگ سنگین بود. آقا تا بخواد شروع کنه به حرکت تیری هم رسید، تیر به سینه مبارک امام که نشست، خون که فواره زد، تلاش کرد خودشو رو اسب نگه داره. شدت خونریزی یه طوری بود که کم کم ناتوان شد، تقلا میکرد رو اسب بمونه، امید زینب نیفته. یه قدری که تقلا کرد فسقط الحسن. فسقط الحسین ان فرسهی علا خدهی، انقدر ناتوان بود که دیگه دستش نا نداشت حائل بشه. اگه گفتن قمر بنی هاشم که دست نداشت با صورت زمین افتاد، سید الشهدا دست داشت توان نداشت. فسقط الحسین ان فرسه علی خده، با صورت از رو از زمین افتاد، صورت رو خاک قرار گرفت. چند بار باز جنب و جوش کرد که بنشینه، به حالت نیمه نشسته میشد دوباره برمیگشت رو زمین، توانش رفته بود. یه ناپاکزاده اومد جلو، فشتم الحسین، یعنی فحش. شمشیر رو که بلند کرد فاصله کم بود، شاید اینجا بود که زینب کبری دست رو سرش گذاشت. عبدالله دستش رو کشید، دوید مثل تیری که از شله کمون میره. والله لا فارق و عمی، من نمیذارم تا من هستم خاطره بابام یه بار دیگه تکرار بشه. وقتی دوید خودش رو رسون دیر شده بود. یه گریزی اینجا یه شاعر به حضرت زهرا زده، من توانشو ندارم بگم، همینقدر میگم که وقتی اون ملعونم از در شکسته اومد تو، دست بالا رفت، زهرا مرضیم فتقت یداه و دستشو بالا آورد. شمشیر که داشت میومد چیزی نداشت دفاع کنه، فتقاه و به یدهی دستشو حائل کرد. فاطنها به جلده، ضربه که خورد استخوانش که شکست، دست به پوست آویزان شد. من دیگه جلوتر از این نمیتونم برم. افتاد تو سینه امام، نمیدونم چرا اینجوری گفت، تا دست شکست عبدالله تو آغوش امام حسین داره فناد الغلام، یا اما یا اما یا اما یا اما.